بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک شرکت بزرگ نفتی روسی فروش بنزین به ایران را متوقف کرد.
رهبر اپوزیسیون قرقیزستان میگوید هدایت دولت موقت را به دست گرفته است. و فرانسه میگوید چین در گفتگوها درباره تحریم ایران شرکت میکند. ساعت 10. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم. در 30 دقیقه آینده با مجموعه دیگری از خبر و مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا با شما خواهیم بود. همزمان با تشدید احتمالی تحریم ها علیه ایران، لوک اویل دومین شرکت نفتی بزرگ روسیه فروش بنزین به ایران را متوقف کرد. این شرکت هر دو ماه یک بار بین 250 تا 500 هزار بشک بنزین به ایران صادر می‌کرد. پیش از این شرکت‌های شر، گلنکور و ویتول که جزو بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان هستند، فروش بنزین به ایران را متوقف کرده بودند. روزا آتومبایوا، یکی از رهبران اپوزیسیون قرقیزستان، می‌گوید هدایت دولت موقت کشورش را به دست گرفته است. در پی درگیری‌های روز چهارشنبه میان نیروهای دولتی و معترضان، ده‌ها نفر کشته و مجروح شدند و به گفته مخالفان، قربانبیک باقیف، رئیس جمهوری قرقیزستان، مجبور به ترک پایتخت شد. مخالفان آقای باقیف او را به نقض قانون، استبداد و سوء مدیریت متهم کرده و خواستار استعفای او شده بودند. برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، میگوید چین در دور جدید گفتگوها درباره تحریم ایران شرکت خواهد کرد. آقای کوشنر که در پارلمان کشورش سخن میگفت، حضور چین در مذاکرات را یک عامل مثبت خواند. بدین ترتیب دور جدید گفتگوها درباره تشدید تحریم‌ها علیه ایران به خاطر سرباز زدن از توقف غنی‌سازی اورانیوم امروز پنج شنبه با حضور نمایندگان آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، آلمان و چین در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار خواهد شد. دادستانی فدرال آلمان روز چهارشنبه دو ایرانی را به صدور غیرقانونی تجهیزاتی به ایران متهم کرد که قابل استفاده در صنایع موشک‌سازی هستند. دادستانی آلمان میگوید محسن الف 52 ساله و بهزاد سین 49 ساله کوره‌ای را که در صنایع موشک‌سازی قابل استفاده است در جوان سال 2007 خریداری کرده و به ایران منتقل کردند. به گفته مقامات قضایی آلمان، این دو ایرانی می‌دانستند که این کوره قرار است در صنایع نظامی ایران به کار گرفته شود. طبق تحریم‌های سازمان ملل، فروش بسیاری از کالاهایی که در صنایع نظامی و اتمی کاربرد دارند به ایران ممنوع است. دولت تایلند روز چهارشنبه در پی حمله سرخپوشا به ساختمان پارلمان این کشور در بانکوک وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرخپوشا اعلام کردند که وضعیت فوق‌العاده در پایتخت تایلند را نادیده خواهند گرفت. بر اساس قوانین مربوط به وضعیت فوق‌العاده، تجمع بیش از 5 نفر در یک محل ممنوع است و در این حال مطبوعات از درج مطالبی که موجب وحشت عمومی شود منع شده اند. بر اساس گزارش‌ها، سرخپوش‌ها که خواستار بازگشت تاکسین شیناواترا به سمت نخست وزیری هستند، روز چهارشنبه توسط نیروهای ضد شورش از ساختمان و محوطه پارلمان بیرون رانده شدند، اما همچنان ده‌ها هزار تن از آنان در مرکز اصلی تجاری پایتخت تایلند باقی مانده‌اند. این منطقه به رغم هشدار دولت از روز شنبه در اشغال سرخپوش‌ها قرار دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تحریم‌های پیشنهادی جدید علیه ایران از شدت کافی برخوردار نیستند و نمی‌توانند تهران را از ادامه برنامه هسته‌ای‌اش منصرف کنند. آقای نتانیاهو روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در بیت المقدس گفت تنها تحریم‌هایی می‌توانند مؤثر باشند که بازار انرژی ایران را هدف قرار دهند. طبق پیشنویس جدید تحریم‌ها که توسط آمریکا تهیه شده است، تحریم‌های جدید علیه ایران متوجه بخش بانکی، حمل و نقل و بیمه این کشور است. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا با فریدون زرنگار و دیگر همکارانمان که به بررسی خبرهای اقتصادی و قانون هدفمند کردن یارانه ها پرداخته است. با هم میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا در اولین ماه سال 1389 خورشیدی. امیدوارم که در هر کجا که صدای ما را میشنوید خوش و سرحال باشید. اما خبرهای اقتصادی مهم هفته: جدال و کشمکش میان مجلس و دولت بر سر قانون بودجه و هدفمند کردن یارانه ها همچنان با شدت در جریان است. فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی، این بار معاون اول رئیس جمهوری متهم به فساد می شود. جهش شدید شاخص بورس در هفته‌های اول سال تازه خورشیدی. سال تازه خورشیدی با درگیری دوباره بر سر قانون بودجه و مسئله هدفمندسازی یارانه ها بالا گرفته و بس به طور جدی شده که عملا مصوبه مجلس، یعنی قانونی که تصویب شده، از طرف دولت پذیرفته نمیشه و دولت اصرار داره که در این مصوبه مجلس تجدید نظر کنه و ظاهرا از تا اندازه از حمایت آقای خامنه ای هم دولت برخوردار میشه، چون آقای خامنه ای میگه باید با هم صحبت کنین و حل کنین، در حالی که اگه قانون و قبول میکرد دیگه صحبت نداشت. از جاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، میپرسم ریشه های این درگیری ها را در کجا باید جستجو کرد و آیا دولت حق ندارد وقتی میگوید با 20 هزار میلیارد تومان قادر به اجرای قانون نیست؟
دعوا سر لاف ملاست، یعنی در واقع سر دو تا مسئله است. یکی این که دولت احمدی نژاد کسری بودجه خودشو میخواد با این رقم تا حدی پر کنه، از یه طرف هم باید سهم مافیایی که دولت خود رو مدیون اونها میدونه بپردازه. حالا این که این مسئله و افزایش از 20 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان چقدر تورم ایجاد بکنه، فشارش بر روی دوش اقشار مختلف مردم تا چه حد باشه، امری برای این دولت ثانوی است.
آقای لاریجانی در نامه‌ای که پاسخ میده به آقای احمد نژاد اتفاقا به همین مسئله اشاره میکنه، یعنی دولت واقف نیست که این میتونه بسیار باعث تورم و ناآرامی و مشکلات بشه.
چرا واقف هست؟ به نظر من اینجور نیست که واقف نباشه، میدونه ولی براش مسئله نیست. ببینید، ایجابات قدرت زمانی کسی که در چارچوب قدرت و توازن قوا نگاه میکنه مجبور میکنه اون کسی که تن میده به قدرت رو که به ایجابات قدرت اولویت اول رو ببخشه تا نیاز مردم یا فشاری که بر اقشار مختلف مردم میاد. آقای لاریجانی در نامش خواسته از آقای احمدی نژاد که شما خودتون نظر کارشناسیتون رو، بررسیاتون رو بگید که 40 هزار میلیارد تومان چقدر تورم ایجاد میکنه یا 20 هزار میلیارد تومان چقدر تورم ایجاد میکنه و در سال آینده رشد اقتصادی چقدر خواهد بود. آقای باهنرم که نایب رئیس مجلس جدیداً اعلام کرد که در سال آینده رشد اقتصادی برابر با صفر خواهد بود. بنابراین در یک نظامی که حتی سازمان پژوهش‌های مجلس با صراحت اعلام کرده در گزارش رسمیش که حتی خود این قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که توسط مجلس هم تصویب شده 68% ایجاد تورم میکنه و حتی اگر الان این 20 هزار میلیارد تومان هم تقلیلش بده، در صحبت به اصطلاح مخالفت آقای توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود که با دقت کنید که مسئله سر 20 هزار میلیارد تومان نیست، بلکه با توجه به مالیات و عوارض مردم باید 31 هزار میلیارد تومان بدهند. منتها دولت هم در خود این مجلس نظام نمایندگان طرفدار خود داره. الان هم یک کمیته از دولت و مجلس دور هم جمع شدن، کمیته مشترکی که قرار روی بررسی پیشنهاد 35 هزار میلیارد تومان، یعنی یک چیز به اصطلاح توافق بینابینی، به توافق برسن. حتی هستن نمایندگانی در این نظام مثل آقای ارسلان فتیپور که گفته حتی ممکنه تا سقف 38 هزار میلیارد تومان مجلس بتونه کنار بیاد با دولت، این رو بالا ببره،
یعنی عملا خواست دولت رو قبول کنه.
بله، یعنی خواست دولت رو قبول کنه و حالا مقدار 2000 میلیارد تومان کمتر مسئله نیست، ولی یعنی در واقع تن به دولت هستن منتقدانی به این عملکرد دولت که معتقدن که این قانون تصویب شده و خود دولت هم اون رو ابلاغ کرده و اینکه که تاکنون اصلا اجرا نشده خودش جای سوال داره، یا اون آقای کواکبیان هم توضیح داده که اگرم میخواد حذف بکنید این بند رو در قانون بودجه، باید دولت روش‌های به اصطلاح قانونیشو طی کنه، یعنی متمم بیاره، یا اینکه پس از 6 ماه که نتیجه گرفتی این بند به ضرر منافع کشور اون رو حذف کنی. منتها در واقع دعوا بین اعضای مختلف مافیا، شما روند این دولت رو اگر مورد توجه قرار بدید، در همین دو روز اخیر چندین خبر درد شد که مثلا بسیج با 300 فروشگاه زنجیری وارد عرصه توزیع کالا میشه، یا پروژه های گسترده استانی با ارزش 1260 میلیارد تومان به سپاه به خصوص در شیراز و بوشهر، استاندار بوشهر اعلام کرد واگذار میشه به سپاه پاسداران و بدون حتی انجام تشریفات مناقصه. همه و همه نقشی است که این به اصطلاح دولت اصراری برای اینکه منبع درآمد بیشتری داشته باشه به خاطر به اصطلاح ادای دینش به مافیایی که از اونها حکایت میکنه. یک خبرم جدیداً از طرف آقای الیاس نادران که از مخالفان این دولت هست در مسئله همه افزایش سهم درآمد دولت از قانون هدفمند کردن یارانه ها، ایشون اعلام کرده که معاون آقای احمدی نژاد یعنی آقای رحیمی، ایشون سرکرده باند فساد کمیته فاطمی هست که پولا رو بین هم تقسیم می‌کردن و همه اعضای این باند هم دستگیر شدن به غیر از معاون اول آقای رئیس جمهور. و خاطرتون باشه در خود این بودجه سال 89 دست بسیار بازی داره معاون اول رئیس جمهور در جابجایی چندین بند و سهم زیادی از بودجه به شکل پول در اختیار معاون اول قرار میگیره برای جابجایی یا به سا اختصاص دادنش به پروژه های خاصی. پس بنابراین باید رو این دقت بکنیم که این پولها در واقع به جیب مردم میره که نخواهد رفت به زعم من، یا به سمت مافیا سوق داده میشه.
ولی شما بیشتر تکیه دارین بر روی اهداف و انگیزهای سیاسی دولت و بخشی که فعلا در هر حال دولت رو در دست داره، اما دولت اصرار داره از نظر اقتصادی که با این مبلغ 20 هزار میلیارد تومان نمیتونه یارانه هایی که قرار به مردم پرداخت کنه پرداخت کنه. تا چه اندازه این استدلال قابل بحث هست؟
ببینید، مقاصد سیاسی از مقاصد اقتصادی جدا نیست. وقتی یک مافیایی میخواد سیطره سیاسی خودش رو حفظ کنه بدون اینکه پشتوانه مالی داشته باشه، امکان پذیر نیست برای سیطره زور اون هم بر مخالفت با مردم اون سیطره رو گسترش بده. اما به نظر من صادق نیست دولت کودتا در ادعایی که داره، چرا که اگر مسئله اصلیش واقعا پخش این یارانه ها در دست قشرهای نیازمند بود، همین 20 هزار میلیارد تومان رو در این جهت سوقش میداد، نه اینکه اصرار داشته باشه این دو برابر بشه تا بتونه یه بخش جزئی از اون رو در اختیار مردم قرار بده. مسئلهش پوشاندن کسر بودجه و مسئلهش بیشتر پرداختن سهم به اصطلاح مافیایی است که ازش میخوان این کمک‌های مالی رو. و الان مجلس این نظام در موقعیت بسیار بسیار ضعیفی در همین چارچوب نظامی هم که منم قبولش ندارم رو دارم توضیح میدم خدمتون قرار داره، و خود شما هم به درستی اشاره کردید که رهبری این نظام هم حمایت دولت رو در نظرش هست، اگر نه مصوبه مجلس اینقدر بی اعتبار نمی‌کرد. پس بنابراین دولت کودتا نگرانی هم از این نداره که این مجلس توانا به نظارتش بر نوع خرج کردن این مقادیر از پول که در اختیارش قرار میگیره باشه.
در این میان سایت های اینترنتی خبر میدهند در دیدار نوروزی سران جمهوری اسلامی با آقای خامنه ای میان علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد درگیری لفظی پیش آمده و آقای احمدی نژاد گفته که این قانون را اجرا نخواهد کرد، و اگر آقای لاریجانی اصرار بر اجرای این قانون دارد میتواند برای اجرا به کسی که بعد از ظهر انتخابات به او تبریک گفت مراجعه کند. آقای خامنه ای در این زمینه گفته است که به نفع جمهوری اسلامی نیست این اختلافات علنی شود. روز سه‌شنبه الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران را متهم به فساد مالی کرد. آقای نادران محمد رضا رحیمی را رئیس حلقه فساد اقتصادی خیابان فاطمی معرفی کرد و گفت افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی دفاع می‌کنند از دخالت وی در شبکه‌ای که اعضای آن دستگیر شدند اطلاعی ندارند. به گفته آقای نادران تمام اعضای حلقه فساد مالی خیابان فاطمی بجز آقای رحیمی دستگیر شدند و جابر عبدالی، الیاس محمودی و مسعودی به عنوان اعضای اصلی این حلقه فساد دولتی بودند. الیاس محمودی پیش از این رئیس مجتمع قضایی امور اقتصادی قوه قضاییه و همچنین رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بوده است. آقای نادران درباره نقش معاون اول رئیس جمهور در پرونده فساد مالی خیابان فاطمی گفت چک‌ها را جابر عبدالی امضا می‌کرده است، اما خط موجود در چک‌ها مربوط به فرد دیگری است و مشخص کردن اینکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نیست. محمود احمدنژاد در 5 سال گذشته بارها بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرده است، اما منتقدان دولت با اشاره به ثروت کلان محمد صادق محصولی وزیر سابق کشور و وزیر فعلی رفاه، آقای احمدی نژاد را متهم می‌کنند که از حربه مبارزه با فساد اقتصادی در ایران در 2 دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری بیشتر استفاده تبلیغاتی کرده است. از سوی دیگر سازمان بین المللی شفاف سازی در گزارش سال 2009 خود با دادن نمره‌های بین 10 تا 3 و یا پایین تر از آن به کشورها، میزان فساد مالی و دولتی در 180 کشور جهان را اعلام کرد. نمره ایران در این ارزیابی 1.8%، یعنی یکی از بدترین نمره ها بود. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم اگر بخواهیم نگاهی به ساختار اقتصاد ایران بیندازیم، چرا امکان دست دادن به فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی به این گستردگی فراهم است؟
ریشه های اقتصادی فساد در واقع یکی اقتصاد دولتی ایران هست و دوم اقتصاد نفتی ایران. تمرکز بخش بسیار گسترده‌ای از اقتصاد در دست دولت در واقع امکانات بسیار زیادی رو فراهم میاره برای اینکه اشخاصی بتوانند با دستیابی به قدرت سیاسی برای خودشون منافع فردی و مالی درست بکنند. و از طرف دیگه مسئله‌ای که میشه به عنوان یکی دیگر از ریشه های فساد در ایران تلقی کرد، رانت نفتی، دلارهای نفتی و چگونگی تزریق آن در شریان های اقتصادی کشور و تقریبا در تمام کشورهایی که اقتصادشون بر اساس رانت نفتی میچرخه دامنه فساد گسترده است. در این شرایط فعالیت نهادهای معروف به شبه دولتی رو هم باید مورد توجه قرار داد که به هیچ کدام از دستگاه‌های رسمی حساب پس نمیدن و در این میان حضور روزافزون نظامیان هم هست، به ویژه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در عرصه‌های اقتصادی که این هم طبعاً به فساد دامن می‌زنه. در کنار این عوامل صرفاً اقتصادی به عوامل سیاسی هم باید توجه بکنیم و اون یکیش نبود نهادهای واقعی قضایی هست و قوانین مؤثر برای مبارزه با فساد، وجود دیکتاتوری هست در ایران و اینکه احزاب و سازمان‌های آزادی وجود ندارند که بتوانند نظارت بکنند بر اداره کشور، و از طرف دیگه سرکوب رسانه‌های آزاد و نهادها و شخصیت‌های مستقلی رو هم باید مورد توجه قرار داد که اینها اگر امکان داشتن طبعاً برای جلوگیری از فساد اقدام می‌کردند، افشای فساد می‌کردند و تا به حال این مسئله امکان پذیر نبوده براشون. ما می‌بینیم که در خود جمهوری اسلامی آقای احمدی نژاد بارها و بارها تأکید کردند بر اینکه مافیای بسیار گسترده‌ای بر زندگی سیاسی ایران تسلط داره، ولی تا به حال هیچ نشانی از رهبران این مافیا در دست نیست. ایشان هیچگاه اشاره‌ای نکردند که این مافیا رو چه کسی یا چه کسانی رهبری می‌کنند، و از بین اطرافیان ایشان هم ما دیدیم کسی مثلا مثل آقای پالیزدار که سخنانی رو در این زمینه رسما گفت از سرنوشتش اطلاعی در دست نیست، یا اینکه اگر اطلاعی در دسته به نظر میرسه که گرفتار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شده و گویا در حال حاضر در زندان به سر میبره.
شما اشاره کردید به پیش شرط‌های کلی ساختار اقتصادی در ایران که فساد رو ترغیب میکنه یا به فساد کمک میکنه، ولی عملا در صحنه مبادلات روزانه این فساد چگونه شکل میگیره؟
ببینید، در وضعیت فعلی اقتصادی ایران به دلیل تمرکز بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص داخلی در دست دولت هست، مثلا به طور مشخص یکی از مسائلی که دامنه فساد رو در ایران گسترده میکنه بازرگانی خارجیه. واردات ایران در دست چه کسانی است؟ ما هر سال بر اساس آمار رسمی حدود 55 میلیارد دلار تا 60 میلیارد دلار واردات داریم. چه کسانی واردات ایران رو کنترل میکنند؟ چه کسانی از این واردات در عرصه‌های مختلف سود میبرند؟ در عرصه خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، این واگذاری‌ها چگونه انجام میشه؟ چه نهادهایی بر اون نظارت میکنند و چه کسانی از این واگذاری‌ها سود میبرند؟ در عرصه بانکی برای برخورداری از تسهیلات مالی، میدانیم که این تسهیلات دستیابیش برای همه ایرانیان آسان نیست و کسانی به این تسهیلات دستیابی دارند که بتوانند به مقامات سیاسی و مقامات بانفوذ مراجعه بکنند و در واقع در همین عرصه هم نمونه های زیادی رو از فساد میبینیم. اینها موارد مشخصی هست از عواملی که میتواند در ایران به فساد دامن بزنه.
در روزهای پایانی سال گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران از شناسایی و دستگیری یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت های دولتی خبر داد و گفت افراد این باند توانستند با جعل اسناد دولتی و قضایی میلیارد ها تومان به حقوق مردم و بیت المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان 6 میلیارد تومان است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و ما به خبری اقتصادی از همکارم مینا بهارمست توجه کنید.
نشست مطبوعاتی روز سه‌شنبه رئیس کل بانک مرکزی ایران برای تشریح بسته پولی سال 89 به دفاع نظر دولت در مورد درآمد 40,000 میلیارد تومانی قانون یارانه‌ها تبدیل شد. محمود بهمنی که خبرنگاران را برای اعلام سیاست‌های پولی و نظارتی در سال جاری به بانک مرکزی دعوت کرده بود، بیشتر مجبور به اظهار نظر درباره بحث‌های جاری بر سر قانون بودجه و هدفمند کردن یارانه‌ها شد. رئیس کل بانک مرکزی ایران پیشبینی تورم 60% مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی نهادهای دیگر در صورت اجرای قانون یارانه‌ها با درآمد 40,000 میلیارد تومانی را رد کرد و گفت در صورتی که نظر دولت در مورد این درآمدها تأمین شود، علاوه بر تورم انتظاری که رقم آن مشخص نیست، حداکثر 15% به نرخ تورم موجود افزوده خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی ایران همچنین از تهیه چند سناریو برای مقابله با آثار اجرای قانون یارانه‌ها خبر داد و گفت بانک مرکزی آمادگی دارد تا با تغییر شرایط اقتصادی کشور بدون فوت وقت سیاست‌های بسته پولی سال 89 را تغییر داده و به مراجع قانونی برای تصویب ارائه کند. او پیشبینی نرخ تورم 33% صندوق بین‌المللی پول را هم در شرایط اجرای قانون یارانه‌ها نادرست خواند و افزود ساختار اقتصاد هر کشور را مسئولان کشور بهتر می‌دانند. بسته سیاست نظارتی بانک مرکزی برای سال جاری که به تصویب شورای پول و اعتبار و در تاریخ 15 فروردین ماه به تایید محمود احمدی نژاد هم رسیده است، در روزهای آینده به نظام بانکی ابلاغ می‌شود. در این بسته نرخ سود برای عقود مبادله‌ای برای مدت کمتر از 2 سال 12% و برای مدت بیشتر از 2 سال 14% تعیین شده است. همچنین نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری 5 ساله با 0.5% کاهش نسبت به سال گذشته 17% و نرخ سود سپرده‌های 1 ساله نیز با 0.5% کاهش به 14% رسیده است. از سوی دیگر شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در دیدار خود با فرستاده ویژه و مشاور نخست وزیر کویت از انتشار 11 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی با سود مناسب در سال جاری خبر داد و سرمایه‌گذاران خارجی دعوت کرد تا با خرید این اوراق به نوعی در طرح‌های اقتصادی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری ایران مشارکت کنند.
در روزهای آغازین کاری سال جدید خورشیدی بورس تهران دوره بالندگی و رشد بی سابقه ای را تجربه می‌کند. شاخص سهام بورس تهران در این روزها از مرز 13500 واحد گذشت. علیرضا احمدی روزنامه‌نگار اقتصادی و کارشناس بازار بورس و سرمایه در تهران از دلایل رونق در بازار بورس تهران می‌گوید.
ببینید، یه دلیلش برمیگرده جناب زرنگار به سخنرانی و تاکید مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران در روز اول سال نو در مشهد که تاکید کردن بر اهمیت سرمایه گذاری در بازارهای بورس ایران. بحث بعدی برمیگرده به رشد قیمت نفت در سال جاری به بیش از 80 دلار که باعث افزایش توان اقتصادی جمهوری اسلامی شده و یک مقدار خوشبینی و نزد فعالان و سرمایه گذاران به وجود آورده نسبت به آینده بازار سهام. نکته بعدی برمیگرده به این که خب در سالهای 85 و 86 و 87 شاهد سقوط و نزول شدید و هولناک و گسترده بازار بورس بودیم. مسلماً در بسیاری از سهام‌های بورس تهران قیمت‌ها به کف حداقلی خودش رسیده و بنابراین جای تعجب نداره که قیمت‌ها مجدداً خودشون رو تصحیح بکنن و رو به رشد داشته باشن. نکته بعدی این که بسیاری از شرکت‌های بورس تهران برای سال 88 آمار و ارقام خوبی از بودجه تولید و عملکرد و فروش خودشون منتشر کردن که این مسئله و مؤلفه امیدواری‌های رو نزد فعالان و سرمایه‌گذاران به وجود آورده. مسئله بعدی رکود شدید و تاریخی و دامنه‌دار و گسترده در بازار املاک و مستغلات کشور است که باعث شده بخش زیادی از سرمایه‌ها و نقدینگی که در این بخش وارد شده بود کم کم حرکت کنه، بیاد اقدام به خرید و فروش سهام در بورس تهران بکنه. مسئله بعدی هم که در رونق فراگیر بورس موثر بوده تثبیت دولت محمود احمدی نژاده. یعنی الان بسیاری از فعالان بورس، سرمایه گذاران، شرکت ها و اشخاص متوجه شدن که دولت احمدی نژاد حداقل تا 3 سال آینده تثبیت شده است و در حقیقت چالشی از نظر مشروعیت برای این دولت فعلا وجود نداره. بنابراین با خوشبینی و امیدواری آمدن و در حال خرید سهام هستند. مسئله بعدی در رونق فراگیر بورس در دو هفته اخیر بسیار مؤثر بوده افزایش سرمایه گذاری نهادهای دولتی و شبه دولتی و بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و لیزینگ‌ها و شرکت‌های بیمه است که اینها نقدینگی سرگردان خودشون رو وارد بازار بورس کردن که بازار بورس در بدترین حالت حداقل سالی 25-30% بازده به اونها خواهد داد. مسئله بعدی که در رونق فراگیر بورس مؤثر بوده مسئله نزدیکی به فصل مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت‌ها و موسم تقسیم سود سالیانه در خرداد ماه و تیر ماه است که این هم در رونق بورس کاملا مؤثر بوده. مجموع این عوامل، مؤلفه‌ها و پارادایم‌ها که عرض کردم باعث شده که شاهد یک دوره رونق طلایی در بورس تهران باشیم.
خب قابل پیش بینی هست که این دوره به گفته شما طلایی چقدر طول خواهد کشید؟
من استنباطم این است که این دوره طلایی حداقل تا پایان تابستان سال 89 تداوم داره، چون اصولا به طور سنتی همیشه در بورس تهران فصل بهار و فصل تابستان فصل پر رونقی هستش. ضمن اینکه امسال این فصل پر رونق توام شده با این مؤلفه‌ها، عوامل و دلایلی که من عرض کردم که باعث رونق فراگیرتر و گسترده‌تر بورس تهران شده. اما اینکه آیا این رونق، این پویایی، این بالندگی، این اقبال و استقبال فراگیر مردم و سرمایه گذاران در بورس تهران از شهریور 89 به این ور هم تداوم داره یا نداره، بستگی داره به مجموع شرایط و عوامل و مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی، روانی و قیمت نفت که ببینیم اون موقع بتونیم تحلیل بکنیم. ضمن این که اگر در واقع این مسئله تحریم هم جدی بشود و چین هم به جرگه تحریم کنندگان بپیونده یا اگر شاهد در واقع تحریم نفتی کشور باشیم، ممکنه زودتر از شهریور ما شاهد عقب نشینی شاخص ها و نزول شاخص ها باشیم. ولی من دورنما، افق و دیدمانی نمیبینم که بازار بورس تهران بخواد شهریور ما با چالش و گرهگاه جدی و بنبست جدی مواجه بشه، چون آتش سرمایه گذاری در بورس الان در حد اکثر خودش قرار داره، نقدینگی سرگردان در جامعه زیاده و به نظر هم نمیرسه که تحریم های بین المللی در مورد مسئله هسته ای بتونه به سرعت روی مسئله بورس تاثیر بگذاره.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از شما که ما را در این مجله همراهی کردید. فریدون زرنگار هستم، با شما خدافظی میکنم. وعده ما چهارشنبه آینده.
مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا را میشنیدید. اگر شما هم مایلید پیشنهادات و نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید، میتونید با شماره تلفن 2042-0221-124113 تکرار میکنم 2042-0221-124113 با ما تماس بگیرید و همچنین میتونید از شماره تلفن 201-202-827-220 هم با ما تماس بگیرید. بخش بعدی برنامه ها 30 دقیقه دیگر با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا.
بزرگترین سوالی که تا امروز بی جواب، نه تو بیداری نه تو خواب، نه تو قصه و کتاب، برای دونستن تو همه دنیا رو گشتم، از میون آتش و باد، خشکی و دریا گذشتم. تو رو پرسیدم و خواستم از همه عالم و آدم، بی جواب اومدم، اما حالا از خودت میپرسم.
همیشه شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران 25 برابر ژاپن و 2 برابر ترکیه است. برای کاهش میزان مرگ و میر در جاده های ایران چه میتوان کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
مثل عاشق میشه ردش کن زیر پات بگی لهش کن اون تنها نیم وقتی به خنجر کینه بنده رفت بشینه جای مرهم توی قلب تو خدا از دیدن چی سلت پشیمون بشه به خاطر خلق تو تنها نیستی تنها با خودتی
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، در سالهای اخیر نام گیاه آلوورا را زیاد می شنویم. استفاده از این گیاه در فراورده های بهداشتی و زیبایی رو به افزایش است، اما آلوورا چندین هزار سال است که برای حکما و اطبا نامی آشنا بوده. روایت شده است که در قرون گذشته طبیبان به هنگام جنگ از شیره درون ساقه های این گیاه برای التیام زخم های عمیق همچون زخم نیزه و شمشیر استفاده می کردند. امروز آلوورا در گیاه درمانی برای التیام کسالت های پوستی و حتی نوشیدن شیره آن برای کاهش عوارض پاره از بیماری ها مفید دانسته شده. گیاه آلوورا را می توان به راحتی در باغچه یا گلدان پرورش داد و از قسمت های کوچکی از ساقه آبدار آن در مواردی چون آفتاب سوختگی و خشکی پوست و امثال آن استفاده کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
و تو پلاستیکیشون میام بیرون دونه دونه مامانم آشپزی حرف نداره باش کسی یه روش ناراحت نشسته دستش از مکابزی و بابا سر کاره بابا فکر ماه بابا بهرمانه آره بابا بهرمانه آسمون آبیه جای اون خالیه که باشه و ببینه انقدر حالمون عالیه خیابونا شلوغ و هر جا آب جوب جاریه اینجا خوب جاییه آره خوب جاییه درخت و سر بلند کاج و سر و سر دو غر و مرد و زن میخندن و میزنن با هم حرف بلند مردمم بی درد و غم با همن میگن خوشم دیدم خودم که هدف هرکی اینه که سبزه علف هرسی هیچ جا نمیخوام هیچ جا نمیخوام هیچ جا نمیخوام باشم جز کوچه خیلی خوبه خونه خیلی دوره کبوتره میخونه اون که روی بوم خونه نشسته رو برونه بچه ها تو کوچه با توپ لاستیکیشون میام بیرون دونه دونه آمادم به پنجره دستش طرفشه کمکش میکنم نمیذارم یه وقت خستشه بابا سر کاره بابا فکر ماه بابا قهرمانه آره بابا قهرمانه عب نیست پال ما تو سفید بشه شهر ما باز دوتا قال ما میریم با هم بالا میگه کوچولو به بابایی که بخون برام دالایی نگران نمیشم میدونم فردا با مایی شب و آروم با خنده خوابیدن صبح و آسون سر کار میرن حرف تو حرف نمیره دست تو دست دیگه هرکی هر جا میره آسمونی سالوده سفید مثل فالوده لابدون بالا یکی فکر ما بوده هیچ جا نمیخوام باشم جز اونجا زنگ مدرسه میخوره دوباره قبلسه وقتشه برم خونه کوره پشتیم بند صرف کوچه ها رو را میرم اینجا همه خوبن صبح تا شب یه مشت دادن میموندم خونم در و توری پنجر باز هر روز میاد خبر شاد میزنیم هنجر داد این روزا رو نبر باد ما هم همه با همین اینجا همه راحتیم تو سرزمین مادرین اینجا تو ایران زمین
رادیو فردا گوش می کنید.
آه ای خدای عاشقان برس به دعای دل ما میخوام با هات حرف بزنم میخوام سکوت رو بشکنم ما آدم ها اینجا رو زمین تا
توی تون قصر آسمون نگاهی کن از اون به این همه قلب جوان نگاهی کن از اون بالا به این همه قلب جوان
آه ای خدای عاشقان برس به داده دل ما
Let's go.